حذف بعد بقیه شما
گفتید این تنظیم بود ها، این شکل
روز اولین باری که برخوردهایی که من خودم با تنظیم داشتم همین بود، یعنی متن یادشون خوش، حالا ما یادی هم بکنیم از آدمای مثل آقای حمزه جعفری، آقای حسین نور محمدی، اینا دوستایی بودن که اینجا کارشون همین بود، متن کتاب رو مشخص میکردن توی نمایشنامه، مثلا از حکیم رابط میآوردن صحنه‌ای که دیده بودن دورش خط میکشیدن، بعد با حذف کردن در واقع ما رو به دیالوگ میرسوندن دیگه، دیالوگ هم موقع دیگه حتی فقط در حدی که چیز باشه اضافه میکردن، اینجا با خشم، اینجا آرام، اینجا، یعنی در همین حد، یعنی خود این نگاه که یه چیزی رو ما میسازیم هیچ وقت
نبوده. خب این بعد دیگه این به نوعی در واقع انگار رفتن دوباره آتش رو از سنگ چخماق و اینا دوباره اختراع کردن، چون اون موقعی که شما دارین بهش اشاره میکنین در جهان دیگه جا افتاده بود.
بله
ولی متاسفانه این اتفاق خب دیرتر و سختتر رخ داده، اما الان به هر حال فرمول و معادله اینه، تدبیر تنظیمگر در پیدا کردن جای کاشت دوربین چشم نادیده مخاطب.
آره جداگانه می‌خواستم راجع به این صحبت بکنم، چون همین نگاه ما رو میرسونه به اینجا، میرسونه به اینجا که یه چیزی به نام در واقع تمرکزمون، نقطه تمرکزمون اینجا مشخص
میشه.
من چجور میتونم این صحنه رو، این نقطه رو پیدا بکنم و این نقطه اصلا از کجا میبینم؟ چون یه وقت از شما میگی که من دوربین تلویزیون یا سینما، دوربین رو دستش میگیره، برای خودش یه قابی رو میبنده، در حدود این قاب با من صحبت میکنه، من تمرکزم رو تو این قاب پیدا میکنم. در اینجا آیا میکروفون میتونه جایگزینمون بشه یا اصلا میکروفون جایگزینه؟ چون دو تا نگاهشه، بعضیا میگن که میکروفون جایگزین اون نگاه منه که نگاه فرضی منه که تقریبا من ایجاد میکنه، یه وقت هم میگن نه فقط صرفا میکروفون جای گوشای منو گرفته، یعنی یه دونه میکروفون جای دو گوش منو گرفته، ضمنی که ممکنه در صحنه که داره اجرا میشه 10 تا میکروفون باشه.
بله ببین میکروفون در واقع درسته، میکروفون در واقع جای گوش رو گرفته، ولی نه گوش منو، من مخاطبو. میکروفون دقیقاً جای گوش یکی از شخصیت ها رو گرفته. وقتی اینجوری نگاه میکنی یه محور مختصات تعریف میشه تو فضا، میگیم آقا هر آنچه آن شخصیت از صحنه میشنود همونیست که من میشنوم، چون اون شخصیت نمایندهه بلاعزل منه در صحنه، هر چی بشنوه من میشنوم، در واقع گوش من گوش اوست و بنابراین هر چه به اون شخصیت نزدیکتر باشه صداشو واضح‌تر میشه.
در واقع میشه برداشت سوم دیگه.
بله بله ولی این کاربردیه کاملا. و هر چه که از اون فاصله داشته باشه از اون شخصیت، صداش دورتر شنیده میشه و از من هم دورتره، چون مبنا رو من گوش اون شخصیت قرار دادم دیگه. این نگاه ما رو به جنس معاصرتر تنظیم فضاهای رادیویی نزدیک
می‌کنه. بله با همون قواعد مدرن تنظیم هم یکیش همین بحث تمرکز. اینجا گاهی اوقات خب اون سالهایی که سالهای درخشان دوران متن رادیویی که یادی بکنیم، همینجا از نادر برهانی مرند و دفتر ادبیات نمایشی، یکی از کارهایی که میکردن، دوستانی که اونجا جمع میشدن خیلی بحث تئوری زیاد شده بود، به دلیل اینکه رفت آمد زیاد شده بود، دوستان مطلعه و نویسنده زیاد اونجا میومدن، یکی از بحثایی که ما داشتیم سر همین مسئله در واقع میکروفون مرکزی یا تمرکز بر صحنه، نقطه تمرکز. خیلی از دوستان به این معنا گرفتم و حتی تجربیات عملی رفتن انجام دادن که مثلا یه دوستی آمده بود میکروفون مرکزی رو به یه توپ داده بود و هرچند این توپ قل میخورد ما با این توپ بودیم. خب ضمن اینکه خیلی برای مخاطب درک و دریافتش سخت بود، گذشته از این شاید منطقش هم همراه خودش نداشت.
می‌خواستم ببینم قرار بگین این تجربه در موفقی بود، چون مطمئنم در جور موفقی نبوده،
سختم لجاجت میکردن که آقا میکروفون میتونه مثل یه توپ سیال باشه یا مثل یه ابر بیاد بچرخه، من هر جایی که این ابر هست من بگم که نمونه هایی هم میگم کار عملی هم انجام دادن.
ببین دلیلش اینه که اینا تصویری تو ذهن خودشون خیال میکنم، میگم خب چی میشه، میشه دیگه. من همیشه بهترین راهش اتفاقا همینه که شما میگین، میگه آقا برو اینو امتحان کن، خروجی صوتیشو بیار، اون موقع مطمئن باشی خودشون میفهمن که.
بله همین کارم کردیم، یعنی مأمور دادیم و چندین کار اونجا انجام شد. فقط خوبیش این بود که توی اون محیط این کارها وقتی تبدیل میشد به متن و بعد با یه تمرین اولیه کاملا مشخص میشد که نه ما باید ذهنیتمون رو از نمایش رادیویی تغییر بدیم، و اون ذهنیت همینه که شما اون چیزی رو که داری میشنوی باید چنان انسجامی داشته باشه، و چنان منطق شنیداری همراه خودش داشته باشه که شما بتونید در ذهن مخاطب مجسمش بکنی. اون منطق شنیداری که ما داریم میگیم همینه، یعنی وقتی من بدونم الان دارم از چه دریچه‌ای گوش میکنم، الان کجا هستم، با کی هستم، منطق ساختاری رو به ما میده. خب آقای آقاخانی، با هم بخشی از نمایشی رو میشنویم که بر اساس نمایشنامه از هنریک ایبسن تنظیم شده، نور زمستانی، و سرکار خانم ژالی اولوب که خدا اونو برای ما حفظ کنه کارگردانیش کرده. بخش نمایش رو بشنویم، برگردیم به ادامه صحبت.
نور زمستانی، بر اساس ارکان جامعه، اثر هنریک ایبسن، تنظیم رادیویی از بابک تبرایی، سردبیر نادر برهانی مرد، کارگردان ژاله اولو.
همونطور که شما دارین خیاطی میکنین، من بقیه کتابو براتون میخونم. نیکبخت آن که به شناوری بر سطح اقیانوس وهم و خطا همچنان امید دارد، از چیزی که آن را نمیدانسته استفاده میکند و از آنچه میداند هیچ سودی نمیبرد. بیایید آرامش این لحظات دلکش را با اندیشه هایی چون این تاریک مشوش نسازیم.
خانم رامل، اون پارچه سبز رو به من میدین؟
خانم برنیک، مگه قرار نشد وسط کتاب خوندن حرف نزنی؟
دینا عزیزم، نمیخواستم مزاحم خوندنت بشم، ما همه داشتیم گوش میکردیم، مگه نه خانم؟
بله، به نظر من که کتاب خیلی خوبیه. به نظر منم خوبه، فقط یکم پیچیده است.
من از کتابایی که به سبک بازاری و عامه پسند نوشته شده باشن متنفرم.
دینا عزیزم، تو نباید اینجوری با این مسئله برخورد کنی. بعضی هم مثل خانم هولت از اون سبک کتابا خوششون میاد.
نه، منظور من این بود که شاید پیچیدگی کتاب باعث بشه که شما یا خانم رامل متوجه منظور نویسنده نشه. خانم برنیک، من اصلا تحمل همچین شوخی لوسی رو ندارم.
به هر حال برای استراحت بد نبود. دینا ادامه بده.
بنگر که در پرتو خورشید مغرب چگونه کلبه های محصور از برگ ها و علف های سرسبز می درخشند. خورشید غروب می کند و خاموش می شود و روز به پایان می رسد.
بفرمایید تو.
سلام خانم برنیک.
سلام آم. سرکارگر کارخونه کشتی سازی کارستنه.
روز بخیر خانم آم.
روز بخیر
آم. قبل از اینکه تو بیای من داشتم برای خانم کتاب میخوندم.
نمیخواستم مزاحمتون بشم. عذر میخوام خانم دینا. آقا منو احضار کرده بودن.
الان توی اتاق کارشون هستن. فکر میکنم جلسه دارن. ولی تو میتونی بری تو.
متشکرم. روز بخیر.
روز بخیر.
حالا میتونم ادامه بدم؟
آره. میتونی تو کتاب میخونیم. بهتر به کارمون میرسیم.
آقای برنیک؟
صبر الان میام.
چشم آقا، من همینجا صبر میکنم.
چیه؟ چی کار داری پسر؟
مزاحمتون شدم؟
بگو حرفتو بزن.
آقای کراب تو کارخونه به من گفتن که همین الان میخواین منو ببینین.
آقایون، من تا چند لحظه دیگه برمیگردم.
من میتونم منتظر بمونم؟
تو کی میخوای دست از این کارات برداری؟
منظورتون سخنرانیه؟
آره، همون برنامه احمقانه رو میگم که توش برای کارگران نطق میکنی.
من فکر میکردم حق دارم از اوقات بیکاریم آزادانه استفاده کنم.
بله، ولی نمیتونی از وقت بیکاری استفاده کنی تا کارگران رو تو وقت کارشون از کار بیکار بکنی.
ولی من به کسی نمیگم که کار نکنه آقا.
داری سر منو کلاه میذاری؟ من میدونم که آخر سر همه قرار اعتصاب کنین. بذار بهت بگم، هر کسی تو اعتصاب شرکت کنه بی برو برگرد اخراجه.
آقای برنیک، هیچ کس قرار نیست اعتصاب کنه.
پس این سخنرانی پرشور برای چیه؟
برای خدمت به جامعه قربان.
ولی با این چیزا باعث از همگسیختگی جامعه میشی.
به هر حال من به عنوان رئیس اتحادیه کارگران باید برای حقوق اونا فعالیت کنم.
ولی تو قبل از اینکه رئیس اون اتحادیه مزخرف کارگرا بشی، سرکارگر کارخونه کشتی سازی من هستی مگه نه؟
آقای برنیک، ممکنه صداتون رو بشنون.
پس به حرفم گوش بده تا مجبور نشم فریاد کنم.
شما از من دقیقاً چی میخوای؟
الان وقت ندارم، بعدم باید مفصل با هم دیگه صحبت کنیم. حالا برو کارخونه. کارامون به اندازه کافی عقب هست.
چشم قربان، خواهش میکنم نگران چیزی نباشین.
بسیار خوب، برو.
روز بخیر.
حیف که بهت اعتماد دارم.
برنامه ارغنون رو میشنوید از رادیو نمایش. در این برنامه در خدمت جناب آقای ایوب آقاخانی، نویسنده، نمایشنامه نویس، بازیگر، کارگردان و صاحب نظر نمایش رادیویی هستیم و با هم دیگه درباره نمایش رادیویی صحبت می‌کردیم. حالا به اینجاها رسیدیم تقریبا که به هر حال آنچه که اهمیت داره اینه که ما از یک دریچه خودمون رو وارد دنیای نمایش رادیویی بکنیم.
دریچه درست دارم.
نه، دریچه درست برم. و این دریچه برای ما میکروفونه.
بله.
و میکروفون هم در واقع نگاه فرضی ماست. ما وقتی میگیم میکروفون، یه میکروفون رو فرض میکنیم که داریم میشنویم، ولی همونطور که قبلا هم اشاره کردیم ممکنه توی استودیو موقع ضبط نمایش ما به 4-5 و شاید 10 تا میکروفون هم احتیاج داشته.
تخیل ما فقط یه جازه به صدا داریم دیگه، و این تخیل باعث میشه که مفهومی به نام پرسپکتیو صدا و در واقع فواصل، محیط، مختصات محیط، مساحت و چیزهای شبیه این تو خیال تاریک مخاطب که در حال چون بصریت عینی رو نداره و داره از طریق داده های شنیداری تو ذهنش خیال میکنه شکل بگیره، و بدون این مختصات اصلا شکل نمیگیره. من همیشه میگم اگر شما اینو نادیده بگیرین، این مسئله فوکوس کردن روی یک جاذبه صدا یا روی یک میکروفون، اگر اینو نادیده بگیرید انسان میمونه که همه آدم ها تو یک ساعت تو یک خط کنار همدیگه وایستدن دارن حرف میزنن، و اینجوری تو بعد مسافت، بعد مساحت و اصولا مختصات بصری فضایی رو که شخصیت ها توش حضور دارن رو دریافت نمی کنی. درک این گرچه که برای بازیگر به اندازه خودش، کارگردان به اندازه خودش، تهیه کننده به اندازه خودش، صدا بردار به اندازه خودش مهمه، اما پایه این درک رو باید نویسنده در متنش بگذاره.
بله، همون چیزی که من عرض کردم که پیشنهاد میزانسن رو لااقل به کارگردان.
بله، این به نوعی میشه گفت پیشنهاد میزانسن، ولی در واقع نویسنده داره بهترین و بیشترین تلاشش رو میکنه که جهانی رو که داره رو کاغذ میسازه به آسان‌ترین شکل به مخاطب منتقل شه، و این ناگزیر است که یک ورودی به عرصه میزانسنیک و زیبایی شناسی فنی ماجرا بود.
خب حالا ما از میزانسن صحبت کردیم. آقای آقاخانی، هر وسیله‌ای، هر ابزاری در رسانه‌های مختلف یه محدوده‌ای رو میتونه پوشش بده.
بله، درست.
پوششی که ما قائلیم برای دوربین در سینما به یه تعاریفی رسیده و تعاریف هم برای همه تقریبا آشناست، اون نماهای مختلف. بله، بله. ارتباط نماها با هم دیگه، حتی انتقال نماها به هم دیگه هم برای مردم مخاطب عادی سینما تقریبا دیگه آشنا شد. این سکانس فلان، نمیدونم ما سکانسی از
بله.
اون اصطلاحات و اون شاید محدوده کار دوربین رو تقریبا میشه گفت تو ذهن مخاطب جا افتاده. وقتی تصویر درشت از چهره یه بازیگر، یه پرسوناج میگیریم، مخاطب تعجب نمیکنه. تعجب نمیکنه چون داره باش هر چیزی که هست توی رادیوه. توی رادیو امکانات همونطوری که گفتیم یه میکروفون فرضیه، ولی میکروفون هم برای خودش یه محدوده‌ای رو
پوشش
میده. اون محدوده، خب خیلی هم میگن که رادیو به این دلیل تواناست که میتونه از صدای ضربان قلب یه جنین داشته باشه تا صدای کهکشان ها، یه کهکشان اصلا حالا جنگ، صحنه جنگ بزرگ جای خود، تا حتی یه کهکشان رو هم پوشش بده. ولی این پوششه، خب حالا اینجا هم تقسیم بندی هایی برای خودش داره. ما 5 وضعیت برای میکروفون قائلیم که این 5 تا وضعیت، حالا 5 تا وضعیت قراردادی برای میکروفون، که حالا بد نیست که مثلا اشاره بینا به خاطر ذهنیت دادن به مخاطب میکنه. وقتی ما میگیم میکروفون خیلی خیلی نزدیکه، که خب مشخصه این صداهای ریزی هستند که معمولا این کار رو دستگاه انجام میده و روی میز انجام میشه، صداهای خیلی نزدیک. مثلا فرض کنید صدای شما تو ذهنتون داشته باشید صدای ذره رو، صدای تخیل میکنیم دیگه. ولی غیر از اون صدای که معروف به صدای محرمانه است، ما یه صدا داریم که صدای گفتگوی محرمانه است، که صدای گفتگوی محرمانه توی رادیو ویژگی که میکروفون هندسی میکروفون مطرح میشه زمزمه دو نفر با هم دیگه است که این ما نمیتونیم تجسم کنیم که آیا این خیلی نزدیکن به ما یا دورن، ولی آنچه که برای مخاطب منتقل میشه صدای زمزمه یا گفتگوی در گوشیه. و یکی دیگه هم گفتگوی معمول نت میکروفون، مثل شبیه گفتگوی مثلا دو تا گوینده حتی، که اینو ما معمولا با فاصله باز کردن دو دست از هر طرف حساب میکنن. یکی هم که حالا شاید این مقدار اطاله کلام میشه ولی برای اون ذهنیت بد نیست. یکی هم معمولا به نام میکروفون در خانه است که میکروفون در خانه یه محدوده حدود 10 قدم به هر طرف رو میگیره و میکروفون بازه که میکروفون باز میتونه از یه صحنه خیابون معمولی گرفته تا صحنه جنگ بزرگ بین دو لشکر بزرگ یا حتی صحنه‌های تخیلی در بر بگیره. اون چیزی که منظورم بود که میخوام بگم که اینکه ما در اینجا هم به نوعی با نوعی کادربندی، نوعی نما سر و کار داریم، منتها اونا چنان پوشیده است و چنان با ظرافت در دل کار گنجونده میشن که ما صرفا تصور یه میکروفون رو داریم.
بله، تصور دقیقاً شبه دکوپاژی که توی سینما هست اینجا دقیقاً.
حالا دوست داشتم راجع به محدوده شنیداری شما برام یه محدوده رو چه چیزی برای مخاطبمون مشخص میکنه، عمق صحنه رو.
ببین در واقع همونه که من خلال عرایضم گفتم، حالا با نوع قرائت دیگه میگم. ببین این که اصلا اتاق به عنوان جایی که شخصیت دارن توش گرفت بزنن وسیعه نیست، متراژ احتمالش چقدره، آقا چه اهمیتی داره؟ خب خیلی اهمیت داره بعضی جاها. این طبقه اقتصادی شخصیت ها رو نشون میده، این شرایطی رو که توش هستن یا گیر افتادن رو نشون میده، این میزان احتمالات پیرامون شخصیت رو به تناسب فضا و مساحت نشون میده. تو نمیتونی بگی آقا نیازی نیست کار نمیکنه. درسته هر وقت نیازی نبود و کار نمیکرد تو میتونی شخصیت ها رو بنشونی کنار هم، اما سوال مهمتر منو باید جواب بدی، اصلا چرا گذاشتی تو اون اتاق حرف بزنه؟ اگه برات مهم نیست خب بذار یه جای دیگه، یه رویدادگاه دیگه. وقتی که تو بصریت رو حذف کردی از نمایشت، فراموش نکن که رویدادگاه تو در واقع مجموعه عناصر تو دارن جای خالی این تصویر رو پر میکنن. پس تو در مورد رویدادگاه یا به اصطلاح لوکیشن کمکاری نکن، بذار اونم 5% از این بار نادیدنی ها رو دوشش هم کنه. پس همیشه وقایع رو جایی ببر که مکان توی واقعه مؤثر باشه و اهمیت پیدا کنه، و وقتی میبری و مهمه و مؤثره، حالا باید مختصاتش رو تعریف کنی. آقا من چیکار کنم؟ دارم وقره بشن اینجا این حرفا رو بزنم، من مساحت چجوری بهش نشون بدم؟ توی نویسنده باید بهانه‌ای جور کنی که شخصیتی که داره با اون یکی حرف میزنه، یکی از اینها به دلیلی پاشن و فاصله بگیرن از این موقعیت چیدمانی دو نفر روبروی هم یا کنار هم نشستن، فاصله بگیرن. ساده بگم، خیلی عامیانه بگم، دم دستی بگم، فقط برای تفهیم مطلب، همین که یکیش پاشه بره چایی برای اون یکی.
بله بله،
وقتی این اتفاق بیفته
با حرکت اون ما عمق رو میفهمیم، جایگاه رو میفهمیم، رابطه رو میفهمیم.
چند قدم کرد وایستاد و بعد ما صدای این استکان رو شنیدیم مثلا، یا ریختن چای رو شنیدیم. 3 قدم پس مساحت کوچیکه، 10 قدم مساحت بزرگ. از آشپزخونه بذاریم یه حرفی بزنه، بود صدایی که او داره از اونجا شلیک میکنه طرف این شخصیت که هنوز نزدیک میکروفون باقی مونده و نزدیک مخاطب، به ما نشون خواهد داد اونجا چه مساحتی داره. بنابراین این مساحت در مورد محیطی که برای ما کاربری دراماتیک داره خیلی تعیین کننده است. و تأکید میکنم ما یک چیزی نداریم، ببینید دور از جون تک تکمون و تک تک مخاطبان عزیز این برنامه، وقتی شما یکی از حساتون تعطیل میشه،
بله،
کنار گذاشته میشه، استفاده نداره، خود به خود خدا یه فضلی داشته در آفرینش ما، چیزی رو اضافه کرده که این واقعا حیرت انگیز ولی هست. تو وقتی یک حست حذف میشه، حسای دیگه تقویت میشن جای خالیشو پر کنن. یعنی یک نابینا به طور مثال حس شنواییش خیلی قوی تر از من و شما میشه،
بله،
چون میخواد جای خالی اون دیداری ها رو پر کنه. همونطور که لامسش نسبت به من و تو وسواس و حساسیت بهتر پیدا میکنه. خب مقصود من اینه، شما عنصر بصریت عینی رو حذف کردی از نمایش رادیویی. چرا؟ فلسفه ماهیت حضوری و وجودیش اینو ایجاد میکنه. حذف کردی، عناصر دیگر رو باید 100% به کار بگیری. این که بگی حالا اینجا مهم نیست بذارمش کنار، تعریف نکنم، تخصیص ندم، این مهم نپنداشته شدن توسط شما آغاز ترک خوردن ساختمان نمایشنامه شما در ذهن مخاطب است که باید اینو ذره ذره دریافت کنه.
آقای آخانی، یکی از چیزایی که داره مثلا خود همین، چون داریم هی هنوز راجع به محدودی داریم صحبت بکنیم ازش بحثش خارج شیم، برای محدود دوستانی که توی نمایشنامه برای صحنه نوشتن یا فیلمنامه نوشتن همیشه میگن شما رادیو یا محدود به جایی هستی که آدما دیالوگ میکنن. بعد وقتی بهشون میگیم اینجوری نیست، ما توی صحنه میتونیم، ما توی رادیو همزمان در یه صحنه میتونیم هم بیرون داشته باشیم هم خارج داشته باشیم، که خب تعریف میکنم میگن آقا ما درون صحنه یا صداهای دایجتی که دیگه فضای دایجتی که ما در این فضا خود شامل دو قسمه، یه قسم صداهایی که دیالوگایی که بین صدای دایجتی که داخلی صدایی هستن که شخصیت‌های درون نمایش میتونن بشنون، همین صداها خودش دو بخش داره. یه بخش نزدیکش که اونجاست که بخش بیرون از خودشه. بیرون از خود اگر فرض کنم تو خیابون الان یه ماشین داره حرکت میکنه و در حالی که ما داریم دیالوگمون رو با یه روند داستانی دنبال میکنیم اونجا تصادف بشه یا یه قطار میاد میگذره یا حتی صدای از اون طرف تلفن با ما صحبت میکنه، یعنی ما اتفاقا دست تنظیمگر رادیویی بازه، به خصوص تو صداهای درون صحنه که
ادعاها البته شبیه همونیه که تو جلسه قبلی که خدمتتون بودم اشاره کردم، شبیه اینه که تو فکر کنی رادیو تصویر نداره.
بله،
تو وقتی این فکر رو بکنی این ادعاها هم میتونه منطقی باشه، ولی در واقع رادیو تصویر داره، تصویرش نحوه دریافتش متفاوته، تصویرش عینی نیست، ذهنیه، نحوه دریافتش هم با وساطتش شناسه ها و داده های شنیداریه، وگرنه تصویر وجود داره. اصلا رادیو کلن استوار روی تصویر.
به یکی چیز هست مثلا تو پدیدارشناسا من فکر میکنم مرلو پونتی تو بحث ادراکای شنیداری هم کردی، ادراک شنیداری هم کردی، ادراکای سی به این اعتقاد میرسن که خب حتی حسا میتونن به همدیگه انتقال پیدا کنن. چرا؟ چون در واقع همه توان ادراک بشری رو توی گشتال، توی کلیت نگاه میکنه. میگن که مثلا ما میتونیم در یه نمایش رادیو یا یه موسیقی که میشنویم ما بو رو هم منتقل بکنیم، رنگ رو، همونطور که ما تو موسیقی اصلا رنگ داریم دیگه، دقیقاً همینا توی رادیو هم هست. یعنی حالا بله، ما اینجا بخش تنظیم داریم انجام میدیم، حالا یه وقتی فرصت بشه تو کارگردانی خیلی بیشتر این رنگا خودشون میزنن بیرون دیگه، یعنی شما نیاز داری که از رنگای مختلف صوتی استفاده بکنی برای ترکیب بندیت و بیه ترکیب بندی کامل تر برسی. منظورم اینه که اون ادراکای حسی ما این توانایی رو اتفاقا یا اون اشتراک در نتیجه حسمون یه کلیت میرسه که اون کلیت رو رادیو واقعا میتونه در صورتی که با مهارت از این رسانه استفاده بشه این امکان وجود داره که رنگ‌ها، بوها، نظم، زیبایی و خیلی چیزهای دیگه توسط صدا انتقال داده بشه. انتقال حتی گرما، سرما کاملا با صدا و عناصر شنیداری با توجه به این نگاه در واقع امکان پذیره.
بله درست. در صورت فکر میکنم در واقع در مجال و مقالی که ما توی ارغنون شما داشتیم شاید خیلی کوشیدیم که مخاطب دریافت روشنتری از آنچه که ممان نمایش رادیویی میشنوه داشته باشه و حدس میذارم زمانمون میشه از این اجازه
نه نه ما اگر یه موزیک بشنویم برگردیم یه جنبندی بله کلی بله داشته باشه اگر امکان داره.
خب
موزیک رو میشنویم از نوازنده شهیر چنگ، خانم پاتریسیا اسپرو از انگلستان. موسیقی رو بشنویم برگردیم. برنامه ارغنون رو میشنوید در خدمت ایوب آقاخانی، دوست بسیار عزیزمون، هنرمند و صاحب نظر و نویسنده و بازیگر و کارگردان و کلی هم حرف ناگفتمون زمینی که فکر میکنم نکاتش شنیدار.
البته ناگفتگی ماجرا مال پهنه این بحثی است.
بله همینطوره. بله
تجمی توی این برنامه.
ولی برای خواستم اینو بگم که از زبان شیرین آقای آقا خانی نکاتی رو شنیدیم که خیلی برامون جالب و تازه بود. خب کلیه تنظیم نمایش رادیویی رو شروع کردیم، گفتیم چیه، حالا باز آخر سر میپرسیم با توجه به همه اینها چطوری میتونیم تنظیم خوب یا تنظیم قابل قبول رو تعریف کنیم.
تنظیم قابل قبول قطعا به بازنوشته ای از یک اثر گفته میشه که به بهترین نحو نکات تعیین کننده و حیاتی روایت رو به تناسب اقتضائات مدیوم جدید که در بحث ما رادیوست تونسته باشه بازآفرینی بکنه و هیچ ریختگی در انتقال این داده ها وجود نداشته باشه. تنظیم بهینه بدون تردید تنظیمی است که کمترین خطا رو در انتقال نکات مهم داره. گاهی اوقات تو میدونی نکته مهمه ولی در حرفت از قلم میندازی، این خطایی است که تنظیمگرم میکنه. رمانو خونده، میدونه چه چیزای مهمه، اما در تنظیم خودش از قلم میندازه.
بله.
این روایت رو مخدوش کرده. این تنظیم خوب نیست. تنظیم خوب اینه که تعریف شخصیت، تعریف محیط، اهمیت واقعه، نحوه رشد واقعه، رسیدن به نتیجه، همه اینها دقیقاً وفادار به آنچه که در اثر اتفاق افتاده با تغییراتی که رادیو تحمیل کرده، نه اینکه نویسنده خواسته باشه این اتفاق به بهترین نحو توی اثر افتاده باشه. هر چقدر ما از اون جان و جنم اثر اصلی دور افتاده باشیم در تنظیم ضعیف‌تر عمل کردیم. گاهی اوقات هست که این تشخیص سنجیده دقیق و قوه ممیزه تنظیمگر رو هم میطلبه. گاهی اوقات من دیدم که تنظیم کننده آدم بیدقتی هم نیست بگیم از قلم
نفته،
اصلا متوجه ظرافت حضور فلان نکته در اصل اثر نشده که چرا اصلا این مسئله مهمه که وجود داشته باشه. بنابراین راحت در تنظیم خودش به نفع رادیو گذاشته کنار و متوجه نیست که یکی از نکات تأکید شده ی اثر مبدأ رو حذف کرده. بنابراین روایتش مخدوشه. تعداد تنظیم هایی که با این ویژگی هایی که خدمتتون عرض کنم تنظیم 100% و خوب محسوب میشن واقعا انگشت شماره و کم خطا خیلی سخت پیدا میشه.
چون همونطوری که تو این برنامه احتمالا شنونده برنامه متوجه شده کار ساده نیست.
بله،
واقعا کار دشواریه، نیاز به تخصص و تمرین و تجربه طولانی مدت داره.
بله کامل.
و چیزی نیست که صرفا به این دلیلی که با دو تا تئوری که ما در مورد آقا حتما تبدیل به صدا بشه، یعنی که یه آدم تونسته فوری بتونه همه چی رو تبدیل بکنه، یا
بله
نمیدونم این شیوه های جدید که هر چیزی رو وارد یه سیستم نرم افزاری بکنیم از اون طرف با رسانه جدید بزنه بیرون، مثل نمیدونم الگوهای فیلمنامه نویسی، الگوهای چیزی که دارن میدن. نه اینجوری نیست. رادیو یه رسانه است و رسانه خاصیه، رسانه که همچنان هم زنده است، ضمن اینکه رقبای سنگینی داره ولی خودشو با این رقبا همپا کرده و گاهی به خاطر همون ویژگی اینکه سازش پذیر بوده تونسته از امکانات چه فنی و چه رسانه‌ای رسانه‌های دیگه هم استفاده بکنه، که نمونهش این رادیوهای اینترنتی که خیلی زیاد داره رواج پیدا میکنه و نمایش رادیویی اتفاقا به دلیل همین ویژگی‌هاش میتونه خیلی خوب توی این رسانه‌ها و پادکست‌ها جا بیفته. خیلی ممنونم آقای آخانی، وقتتون رو گرفتم. میدونم دو برنامه در خدمتتون بودیم، هرچند که میدونم که همچنان ما نیاز داریم در
خدمت
صاحب نظری مثل شما باشیم.
زنده باشید. منم قابل دونستید ممنونم ازتون و امیدوارم مخاطبان برنامه‌تون هم از این همکلامی من و شما طرفی بسته باشن که اینجوری لذت من از حضور در این برنامه رو ده چندان
میکنم. خب به پایان برنامه ارغنون رسیدیم. من جهانشاه آل محمود افتخار داشتم که در خدمت کارشناس مهمان برنامه جناب آقای ایوب آقاخانی، تهیه کننده خوب برنامه سرکار خانم اشرف و سادات اشرف نژاد و صدا بردار گرامی این برنامه جناب شهاب پالاشی بودم و امیدوارم که این تیم و این گروه تونسته باشن برنامه در خور شما شنوندگان خوب برنامه تقدیمتون کرده باشن. خدا نگهدارتون.
خدا هستم.